همه جا در کنار شما. موج اف ام رادیو فنر جا. موج ای ام رادیو سیستم. وبسایت رادیو تهران www.radiotehran.ir. دانش و مهارت مدیریت مسائل مالی، دخل و خرج، حساب و کتاب، هزینه و درآمد، پسنداز و سرمایه گذاری، تقویت هوش مالی، مدیریت اقتصاد خانواده، آموزش سواد مالی به کودکان در چورتکه.
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران.
شورتکه.
به نام خدای بخشنده مهربان، سلام به شما همراهان عزیز شبکه رادیویی تهران. خیلی خوش آمدید به شورتکه امروز دوشنبه 10 آذر ماه. همراه ما باشید تا حدود ساعت 11 در کنار شماییم. اینجا جاییه که درباره پول، تصمیم گیری و دنیای واقعی حرف میزنیم، اما امروز قراره وارد دنیایی بشیم که خیلی ها فکر میکنند واقعی نیست، دنیای بازی های دیجیتال. درود به شما همراهان همیشگی، دنیایی که نوجوانها و جوانها هر ساعت توش وقت میگذرونن و پر از انتخابهای مالیه، حتی اگر پول فیزیکی رد و بدل نشه. دنیای دیجیتال. یه سلام ویژه به همه شماهایی که میخواید یاد بگیرید چطور بین سرگرمی و مدیریت مالی تعادل بسازید. امروز درباره یه چیزی حرف میزنیم که شاید کمتر بهش توجه شده، اما تأثیرش روی رفتار مالی نسل جدید خیلی عمیقه. خدمتون بگم که در این برنامه قرار هست درباره بازی‌های دیجیتال صحبت کنیم، که این بازی‌ها فقط تفریح نیستند، بازار دارند، اقتصاد دارند، خرید دارند و حتی سرمایه گذاری دارند. و نکته مهم اینه که رفتار مالی نوجوان‌ها و جوان‌ها در بازی‌ها خیلی وقت‌ها الگوی رفتار مالی واقعیشون میشه. سوال مهم اینه آیا این رفتارها میتونه به خریدهای احساسی و بدون فکر در دنیای واقعی تبدیل بشه، یا برعکس بازی ها میتونن کمک کنند مهارت های مدیریت منابع و تصمیم گیری مالی تقویت بشه؟ امروز قراره با کمک کارشناسان برنامه واقعیت های پنهان این دنیا رو بررسی کنیم. شما هم بفرمایید عزیزانی که فرزند دارند و با نوجوانها و جوانهای این دوره در ارتباط هستند که چقدر از بازیهای دیجیتال استفاده میکنند، چند ساعت در روز، در هفته و چه اتفاقهایی براشون میفته. 3094 برای شماست. اگر تجربه‌ای در این زمینه دارید حتما مطرح بفرمایید.
مدیریت مالی شخصی، بودجه بندی و سرمایه گذاری، آموزش سواد مالی به کودکان در چرتکه
مجله سواد مالی و اقتصاد خانواده در رادیو تهران، دوشنبه ها ساعت 10 تا 11 صبح.
این بار نوبت توی که چرتکه بندازی.
رادیو تهران موج اف ام ردیف 94 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 1332 کیلوهرتز و برخط با اپلیکیشن ایران صدا.
چرتکه.
درود بر شما. کارشناس محترمی داریم در برنامه که قطعاً برای شما هم حرفهایی دارند که میتونه راهگشا باشه برای اتفاقهایی که در خانه میبینید و بچه هایی که مخصوصاً به بازی های دیجیتال روی آوردند. بانو نوال سنیعی، مربی سواد مالی، که قرار هست درباره سواد مالی و بازی های دیجیتال بیشتر ما رو آگاه کنند. بانو سنیعی سلام بر شما.
سلام خدمت شما آقای بارانی، خدا قوت.
زنده باشید، خیلی سپاسگزارم و خوشحالم که باری دیگر صدای شما رو میشنوم و همراهی با برنامه چرتکه.
زنده باشید. سلام خدمت شنونده های عزیزمون در هر جای از میهن عزیزمون هستن. من در خدمتشون هستم.
خیلی سپاسگزارم از شما. ما این روزها بازی های دیجیتال رو به عنوان یک مسئله مهم در تربیت مالی کودکان تعریف میکنیم. چرا این موضوع واقعا به این اتفاق تبدیل شده و چقدر اهمیت داره در زندگی؟
درست میفهمم. ببینید، واقعیت اینه که امروز بخش زیادی از رفتارهای مالی بچه‌ها توی همین محیط دیجیتال شکل میگیره. یعنی بچه‌ها قبل از اینکه تجربه خرید واقعی داشته باشن، توی بازی‌ها با پول دیجیتال و خریدهای فوری آشنا میشن. چون بازی های امروز فقط سرگرمی نیستن، یه اقتصاد کوچیک درون خودشون دارن که اگر بچه ها مهارت برخورد با این اقتصاد کوچیک رو بلد نباشن، خب باعث میشه که خریدهای هیجانی انجام بدن و تصمیم های دیگه ای بگیرن.
بسیار عالی. و اهمیت خاصی داره در جایگاه در واقع در زندگی افراد و در خانواده ها اگر کودکان به این سمت برند که فقط بخوان بازی دیجیتال انجام بدن، احساس خطر باید کرد؟
ببینید، خود بازی های دیجیتال، حالا ما از منظرهای مختلفی نگاه میکنیم بهش و مطمئنن عزیزانی هستن که خیلی بهتر از من بلدن و استاد هستن. ما مامانا وقتی به بچه ها میگیم ماما اینقدر با این گوشی بازی نکن، چشات درد میگیره، ببین زیر چشات گود افتاده، نمیدونم سر درد میگیره، دقت تمرکزت میاد پایین، تمام این مسائل رو ما فقط درباره خود جسمی که دستشونه، در مورد اون گوشی که دستشونه بهشون میگیم. اما رفتارهایی توی بچه ها شکل میگیره که پنهانن، که ما اونو نمیبینیم. این بازیایی که بچه ها انجام میدن، خریدهای مختلفی توش انجام میدن. مثلا آیتم داره، لباس میخرن برای شخصیت بازیشون، مرحله جدید داره، اشتراک ماهانه داره. اینا همه باعث میشن که بچه بدون اینکه بدونه در حال تصمیم گیری مالی باشه. اما چون آموزش ندیده، معمولا انتخابهاش هیجانی و لحظه‌ای میشن. ما به عنوان والد باید در کنارشون باشیم و آموزش بهشون بدیم. موضوعی که فرمودین، گفتین که چرا اهمیت داره، به خاطر اینکه ما 3 تا چالش اصلی رو باهاش مواجه میشیم موقعی که بچه‌ها دارن بازی میکنن و این بازی‌ها مراحل دارن. توی سنین مختلف هم ما دیدیم این بازی‌ها انجام میشن. الان خب هم نسل زد هم نسل آلفا، به خاطر اینکه بچه‌هایی هستن که میدونیم که از ما باهوش‌ترن، به خاطر همین از سنین خیلی کم ما میبینیم مثلا یه بچه 2 ساله گوشی رو میگیره دستش و برای رد کردن عکس‌ها میدونه باید از انگشت اشارش استفاده بکنه و این عکس‌ها رو رد بکنه. یه کوچولو که بزرگتر میشن دیگه با بازی آشنا میشن، با کارتون آشنا میشن، حتی شاید بدونه که چطوری باید گوشی و رمزش رو وارد بکنه و وارد گوشی بشه. یعنی به اصطلاح رفتارهای عجیبتر نسبت به خودمون، نسبت به تکنولوژی ازشون میبینیم. خب اگر که بچه ها ندونن، ما خانواده ها آگاه نباشیم که در مقابل این رفتار بچه ها باید چه کاری انجام بدیم، چه تمهیداتی پیش بینی بکنیم، خب مسلما هم میتونه اگر آگاهی نداشته باشن ضرر داشته باشه. اگر آگاهی داشته باشن به عنوان یک موضوع آموزنده میتونیم ازش استفاده بکنیم.
بسیار عالی. پس چالش رو میشه حالا نگرش رفتار به همین آگاه بودن یا نبودن در واقع.
بله بله، این که ما بتونیم یک کودکی وقتی که ما خودمون از سازوکار این بازی ها آشنایی داشته باشیم و خودمون اطلاع داشته باشیم، بعد برنامه ریزی میکنیم برای این رفتارها، باعث میشیم که بچه ها آگاهانه تر برخورد بکنن، مسئولانه تر برخورد بکنن. اما با توجه به سن بچه ها ما باید پیش بریم. اگر که ما نتونیم که این رفتار درست رو هدایت بکنیم، یه خریدای احساسی بچه ها انجام میدن و رو به مصرفگرایی میارن، یعنی عادت میکنن که مصرفگرا بشن، مصرفگرای دیجیتال در واقع. چطوری؟ میل شدید به خریدای کوچک اما تکرار شونده پیدا میکنن. این خود بازی ها طراحی شده جوری که بچه ها برای خرید هر آیتمش باید انقدر با ساعتهای طولانی بازی بکنن یا یه خرید انجام بدن. این 10,000 تومان 20,000 تومان شاید توی اقتصاد خانواده خیلی به چشم نیاد، اما وقتی که طولانی مدت میشه چرا ضرر هم داره. و اینکه بچه‌ها از ارزش پول واقعی خبر ندارن، یعنی توی سنینی وارد این بازی ها میشن که هنوز اون مهارت‌ها رو پیدا نکردن. وقتی که مدام خریدهای کوچیک اما تکرار شونده انجام میدن، به قول معروف میشن مصرفگرای دیجیتال، یعنی توی این بازی‌های دیجیتال دیگه غرق بازی میشن. بچه‌ها ذهنشون رو به سمتی میره که همین الان بخره. دیدید مثلا هی اصرار میکنم همین الان میخوام، همین الان این وسیله رو میخوام، همین الان این امتیاز رو میخوام، چون دیگه عادت میکنن که برای خواسته های بزرگشون صبر نداشته باشن. در صورت که یکی از اصول سواد مالی اینه که ما برای خواسته هامون صبر بکنیم. و خب به هر حال اینا چالش های مهم ما هستن توی بازی های دیجیتال که توی تربیت مالی کودکان خیلی اثرگذار.
بسیار عالی. بانو سنی، ما میخواییم حالا در واقع یک تعادلی ایجاد کنیم بین سرگرمی و مدیریت مالی. من در ابتدای برنامه گفتم بازی های دیجیتال فقط تفریح نیستن، بازار دارن، اقتصاد دارن، خرید دارن و حتی سرمایه گذاری که شما هم بهش اشاره کردید که این رفتار مالی نوجوان هست که یا جوانمون که در بازی ها میتونه یک الگوی رفتاری در واقع مالی رو واقعی نشون بده. حالا میخوام از شما این سوال رو داشته باشم که بازی ها چطور روی عادت خرج کردن و تصمیم گیری مالی کودک میتونه اثر بگذاره؟ با توجه به اینکه مجازی است، واقعی بله. نیست و در آن میتونه بخره، میتونه بفروشه.
بله درسته همینطوره. ببینید اگر که ما با این بازی ها بتونیم رفتار درست داشته باشیم، یعنی که بچه ها بتونن ارتباط بین پول واقعی و پول دیجیتال رو تشخیص بدن، یعنی اینکه بچه بتونه که از سنی وارد این بازی ها بشه و من والد به عنوان یک والد آگاه یه حد و مرزی برای این بازی ها در نظر بگیرم. مثلا بدونم این بازی که نصب شده، ما الان در مورد نوجوان و جوان صحبت کردیم، کودکان هم گاهی اوقات براشون ما بازی هایی نصب میکنیم، یا توی جمع هایی که مثلا جمع فامیلی میریم، حالا یه بچه بزرگتر میاد براش نصب میکنه، با هم بازی میکنن و ناخودآگاه وارد این جریان های بازی میشن. اگر که من والد ندونم که این بازی سازوکارش چجوریه و آگاهی نداشته باشم، خودم هم آگاهی نداشته باشم، خب مسلماً من بزرگتر هستم و وظیفه من والده که بتونم آگاهی بدم به بچه‌ام که چطور رفتار بکنه با این بازی. وقتی که من بدونم این بازی سازوکارش چجوریه، آیا خرید دیجیتال داره، آیا قراره که فقط بازی بکنه با زحمت خودش قرار امتیازی رو به دست بیاره، اون وقت میدونم که چطوری باید برخورد بکنه. اگر که من بدونم که سازوکار این بازی چجوریه، اون وقت یه چند تا وظیفه برای من تعریف میشه. یعنی این که من قراره که این روش یادگیری واقعی سواد مالی و تو عصر دیجیتالی که الان هستیم، بچه ها کمتر میرن توی کوچه بازی میکنن، بچه ها کمتر خواهر و برادر دارن که تو خونه بازی بکنن باهاشون، پس بیشترین چیزی که بچه ها در معرضش هستن اون برنامه های دیجیتالی، حالا یا بازی های دیجیتاله یا برنامه های آموزشی دیجیتاله. من به عنوان والد باید آگاه باشم. اتفاقا فرصت فوق‌العاده‌ای ما میتونیم از این بازی ها داشته باشیم. مثلا یه محیط خیلی خوبن برای آموزش مدیریت خواسته های بچه ها، چون هر لحظه یه چیز جدید میبینن باید تصمیم بگیرن، پس این میشه مهارت تصمیم گیری. یه جای دیگه بازی میتونه بهترین ابزار باشه برای تأخیر در لذت. یعنی مثلا بچه یاد میگیره امروز نخره تا فردا صبر بکنه تا بتونه آیتم بهتری بگیره. یا بازی‌ها میتونن حتی مفهوم بودجه و اولویت رو هم به بچه‌ها یاد بدن. توی همون بازی بچه‌ها یاد میگیرن که اون امتیازاشون محدوده، پس انتخاب مهمه، کدوم رو من انتخاب بکنم. حتی یه کلاس ریسک هم میتونه برای بچه‌ها باشه، مثلا آیا ارزش داره من الان همه این سکه‌هامو یا همه این بازی‌هامو خرج بکنم برای این فرصت بازی یا نه. پس چیزی که مهمه اینه که من بدونم بچه‌م داره چه چون ما داریم در مورد کودکان صحبت میکنیم دیگه، کودک 5 ساله 6 ساله که یه بازی حالا نصب کرده یا خودش نصب کرده یا براش نصب شده، اما ما از سازوکار بازی در جریان نیستیم. اگر سازوکارش به این صورت باشه که باید امتیاز بخره، یه گفتگو با بچه میتونه که خیلی اون مسیر بازی رو تبدیل به یه آموزش بکنه تا به یه آسیب.
بسیار عالی، خیلی سپاسگزارم. حالا با توجه به صحبت ها و توضیحاتی که شما فرمودید، این امتیازهایی که گفتید یه جور در واقع خریدهای درون بازی رو هم به وجود میاره.
بله.
میشه درباره بزرگترین خطر خریدهای درون بازی برای کودکان و خانواده ها بفرمایید؟ و اینکه حالا امتیاز رو میاد به پدر و مادر میگه، میگه اگر من این امتیاز رو کسب کنم اینقدر سکه دریافت میکنم، اما ممکنه خطری هم در پیش باشه برای بازی بعدی. این رو هم باید خانواده ها آگاه باشند. چه باید بکنن برای این اتفاق؟
ببینید، مکالمات ما با بچه ها خیلی مهمه. اینکه کودک یه ارتباطی بین پول واقعی و پول دیجیتال رو متوجه بشه. یه خرید 10,000 تومانی کوچیک خب به چشم نمیاد، اما تکرارش میتونه فشار زیادی رو به خانواده وارد بکنه. و مهمتر اینه که بچه به خرج کردن هیجانی بدون فکر کردن عادت میکنه. یعنی الان این 10,000 تومانی که من الان خرج کردم چی باش به دست آوردم؟ خب مرحله بعدی اگه باز شد چی میشه؟ و ممکنه بدونه که بگه نمیدونم چی میشه. بعد میگم خب برای چیزی که نمیدونی، تو چیزی که نمیدونی و میخوای بخری؟ ممکنه اصرار بکنه، ممکنه مثلا حالا بگه که نه من میخوام، حالا جیغ گریه از این صحبت ها. ما والدین باید با مشخص کردن مسیری که برای بچه ها داریم هدایتش بکنیم. اینکه برای خواسته هاش باید صبر بکنه. اینکه من وقتی که میخوام بچه‌م آگاه بشه، یعنی که یاد بگیره که باید این پول ها رو من الان دیجیتال داره از دست میده و داره خرید میکنه، منو مجبور میکنه براش بخرم، حالا من یا به خاطر اینکه گریه نکنه میخوام بخرم، یا حالا یه جایی هستی میخوام ساکت بشه، یا به هر دلیلی بیام باش یه قرارداد ببندم، بگم که خب تو هر دفعه این امتیاز رو خریدی من قراره برای تو پول بدم، تو این امتیاز رو بخری، بیا یه سکه بذاریم مثلا کنار. بعد از همه اینا، وقتی که ما یه سکه نمادین مثلا میذاریم کنار، بعد از اینکه این سکه ها جمع شد، چون دارم در مورد گروه کودک صحبت میکنم، برای نوجوان میگم خدمتتون باید چی کار انجام بدیم، بعد مثلا خب 5 تا سکه میشه، 6 تا سکه میشه توی یک هفته، بعد میگیم چقدر تو پول جمع کردی، با این پولا میتونستی چی کار بکنی؟ بعد مثلا میگه میتونم فلان کار بکنم، میگم خب هنوز تو اون مرحله بازی هستی، خب مسلما نه مسلما وقتی میره مرحله بالاتر حالا با شکست‌های مواجه میشه که مجبور دوباره هزینه بکنه تا بتونه موفق بشه توی اون. و این یه باب گفتگوی میشه. برای نوجوان ها ما میتونیم بودجه ماهانه براشون مشخص بکنیم، همون پول توی جیبی یا همون، هر خانواده به هر حال قانون خاص خودشو داره. وقتی که از قبل براش مشخص بکنیم، مثلا من توی بودجه این ماهت فقط 100 تومن برای بازی به تو میدم، حالا اون 100 تومن خودش میتونه توی اون ماه یا هندل بکنه، ببینه که توازنش رو برقرار بکنه توی هزینه کردن، یا اینکه پولش رو زود خرج میکنه، دوباره برمیگرده به من مامان یا من بابا، بعد میگه خب پولم تموم شد. میگم آها خب پس من همینقدر رو برای تو در نظر گرفته بودم برای بازی، باید صبر بکنی تا ماه آینده دوباره پولی که اومد دستت میتونی برای بازی هزینه بکنی، ولی من بیشتر از این برای بازی به تو پول نمیدم. یه بودجه بندی باعث میشه که توی سن نوجوانی یه ذره محدودیت بیشتری برای این همون خطر خریدها رو ما بتونیم یه ذره کنترل بکنیم.
بسیار عالی. خب حالا این بحث بازی‌های دیجیتال بحث بسیار گسترده‌ای است.
بله.
یه سوال دیگر دارم که قطعا بازی‌های دیجیتال برای بچه‌ها، نوجوان‌ها و جوان‌ها و حتی کودکانمون در همین زمینه و همین سن خلاصه نمیشه. خیلی ها در سنین بالا هم به نوعی اعتیاد پیدا میکنن به بازی های دیجیتال. حالا 919-98-22 گفتن که این اصلا ربطی پیدا نمیکنه به بچه های گروه زد، ایکس، چه میدونم، یا هر گروهی که شما اسمش رو بردید، هیچ ربطی نداره. گفتن من مرد 65 سالی رو میشناسم که اگر بازی در واقع دیجیتال رو ازش بگیریم شروع میکنه مثل بچه ها به گریه کردن. آره، یعنی اصلا محدود به سن هم نمیشه. این یک مدیریت رفتاری در وجود خود افراد باید اتفاق بیفته. چه باید بکنیم واقعا؟
دقیقا همینطور. ما وقتی که سرگرمی های برای خودمون تعریف نمی کنیم، آقای بارانی عزیز، یک خود سرگرمی هم گاهی توش یه رنجی در توی سوال رنج برای لذت بردن. ما گاهی باید یه رنجی رو تحمل بکنیم برای لذت بردن. بازی های دیجیتال به گونه ای طراحی شدن که لذت زود هنگام رو به آدم ها منتقل میکنن. حالا من بیشتر از این نظر نمیدم، چون به هر حال اساتید هستن که صاحب نظر هستن و توی این زمینه نظر قاطع دارن و صحبتشون قابل احترام و درسته. من در حدی که اطلاع دارم خدمتتون عرض میکنم. اون بازی ها چون هیجانات لحظه‌ای به ما میدن، من وقتی میخوام کتاب بخونم باید توی جای آروم قرار بگیرم، نور داشته باشه، کتابمو باز کنم و شروع کنم کتاب خوندن. اما وقتی که گوشی همیشه توی جیب من هست، هر جایی که برم این گوشی همراه منه و همون لحظه‌ای که از توی جیبم در میارم میتونم سرگرم بشم، مراحلش انقدر جذابه، طراحیاش انقدر جذابه که من توی هر آب و هوایی، توی هر ساعتی از شبانه روز، توی هر مکانی من میتونم این لذت بازی رو تجربه بکنم.
بله.
خب مسلما وقتی که من برای این لذت جایگزینی ندارم، در دسترس ترین بازی رو و در دسترس ترین لذت رو برای خودم انتخاب میکنم. من اول صحبت ها عرض کردم خدمتتون، بازی های دیجیتال درون خودشون برنامه ریزی های خیلی گسترده ای دارن. ما وقتی بدون آگاهی واردش بشیم، بله، حتی مرد 65 ساله هم عادت میکنه به بازی کردن و حتی هزینه کردن برای مرحله به مرحله این بازی.
درسته. بانو سنی، میشه این اتفاق رو حالا علاوه بر لذتی که به فرد میده این گونه تشبیه کرد که برای فرار از خیلی اتفاقهایی که در زندگی داریم، برای اینکه چند ساعتی فارغ بشیم از فکر کردن به مشکلاتمون، به بازی ها رو بیاریم؟
بله، کاملا درست میفرمایید. وقتی که من سرگرمی ندارم، ما بچه های دهه 60 اکثر زمانمون رو با دوستامون یا با خواهر برادرمون یا با همبازی های توی کوچه‌مون، همسایه هامون میگذروندیم. ولی خب بچه ها الان وقتی که حوصله‌شون سر میره، آلودگی حواس، من نمیتونم ببرمش خانه بازی، نمیدونم سرماست نمیتونم ببرمش پارک، حالا به هر دلیلی وقت نمیشه ببرمش، در دسترس ترین بازی ها همین بازی های دیجیتال هستن و اینکه خودشون میتونن به تنهایی این بازی ها رو انجام بدن، یعنی بازی ها یک نفره شدن دیگه، از جمع اومدن بیرون و از گروه ها اومدن بیرون. من وقتی 65 سالمه به سختی میتونم گروه های همسن خودم رو یه جا جمع بکنم تا باهاشون بازی کنم. اما وقتی که آنلاینم ممکنه که 10 تا بازیکنی که همسن خودم یا از گروه های سنی مختلف باشن از سر تا سر دنیا با من همزمان در حال بازی هستن. پس این برای من لذت بخش.
خیلی سپاسگزارم.
و سرگرم کننده.
بانو نوال سنیی، مربی سواد مالی، که در کنار ما بودید. توصیه کلیدی شما برای والدین رو بشنویم.
عرض کنم خدمتتون بازی های دیجیتال دشمن ما نیستن، ما نمیتونیم به عنوان یک دشمن فرضی بهش نگاه کنیم. اگر آگاه باشیم، اگر از ساز و کار این بازی ها اطلاع داشته باشیم، میتونیم مثل یک کلاس درس ازش استفاده کنیم. کنار بچه هامون باشیم، بهشون یاد بدیم که چطور فکر بکنن. بازی های فرصتی برای ساختن سواد مالی کودک میشن. دو تا کار اصلی لازم داریم، یکی این که حد و مرز مالی مشخص کنیم برای بچه ها، و کار دوم میتونیم با گفتگوی آگاهی بخشی برای بچه ها انجام بدیم. اگه کودک یاد بگیره خواسته هاشو مدیریت بکنه، فریب تبلیغات و بازی ها نخوره، برای خرید برنامه داشته باشه، صبر بکنه تا آیتم بعدی که میخواد بگیره یا میخواد بخره رو براش صبر بکنه، ما دقیقا به هدفهای سواد مالی رسیدیم. این که پرورش یک کودک آگاه، مسئول، منطقی و آینده نگر باشه.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما. خواهد
میکنم در خدمتون
هستم. سواد مالی، روزتون بخیر باشه. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
بحث بازی‌های دیجیتال بحث بسیار جذاب و شیرینی است. در این زمینه گزارش هم داریم، بشنویم.
هزینه، هیجان، بازی، سرگرمی، اینها همه واژه‌هایی هست که ما را می‌رسونه به بازی‌هایی که خیلی از جوان‌ها و حتی مختص جوان‌ها هم نیست، خیلی‌ها در گوشی بهش مشغول هستن. قرار هست که امروز از مردم بپرسم که کدوماشون بازی توی گوشیشون دارن و چقدر هزینه براش میکنن. شما تو گوشیتون بازی دارین؟ چه بازی تو گوشیتون دارین؟ اسم نبرید، توضیحش بدید.
تو شبا بیشتر بازی میکنیم.
خب هزینه نداره؟
چرا، زیاد.
خب دیگه به خاطر همه میخوایم در مورد هزینه هایی که بابت بازی ها داده میشه صحبت کنیم. هزینه هاش چجوریه؟
اینترنت بیشتر میخوره، ولی کسایی هستن که روش پولم میدن، یوسینا میخرن.
خب
برای خود بازی رولش میره بالا.
قضیه این هزینه ها چجوریه؟
تازه رفتم تو بازی.
خب
خودم زیاد بلد نیستم، بعد الان تازه رفتم با پسرمون داریم بازی میکنیم، یه اینترنت بیشتر میخوره.
خب هزینه ها مسلما به ریال که داده نمیشه، یه سایت پشتیبان داره، درسته؟ اون وقت هزینه ها رو شما به پول خودمون باید پرداخت کنید، تبدیل میشه. بله
تبدیل میشه به یوسی دیگه. آره پول خود پابجی میشه. آها. تو خود بازی یه جور پول داره.
بعد برگشت داره یا نه؟ میبرید برگشت داره؟
نه دیگه چه،
فقط همینجور بازی میکنی؟
آره آنلاینه. تو هر... نه تو هر کشوری باشی میتونی باش بازی کنی.
آها.
آره آنلاینه دیگه.
مثل زمانی که ازتون میبره چقدر زمان میبره؟
هر دورش نیم ساعت، یه رو.
یعنی واقعا روزی فقط نیم ساعت یه روبه؟
نه شاید یه ساعت شب آخر شب رو بازی میکنم. آره
درسته. خب خیلی دارن الان صدای شما رو میشنون، به عنوانی که اولین، شما دارید میگه تازه شروع کردید. خب بخوان وقت بیشتر بذارن یا هزینه بیشتر بذارن، چه توصیه بهشون دارید؟
اشتباه، من خودم هزینه زیاد نمیدونم، فقط پولمون اینترنت هم میخوره دیگه، یوسی موسی نمیخرم.
ممنونم، متشکرم، موفق باشه، خدا نگهدار. ببخشید آقا. سلام. یه سوال ازتون بپرسم، تو گوشیتون بازی دارین؟
بله.
خب بازی رو میتونی برام توضیح بدین؟ چقدر وقت و هزینه براتون برمی‌داره؟
هزینه که ور نمیداره برام، ولی وقت مثلا تو روز یه ساعت تشویقش بازی کنم.
خب بازی ایرانیه یا خارجیه؟
ایرانی.